خودش باشه. اما در ادامه و در این لحظه دعوت میکنم تالار آینه رو بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، شما که آثار سودمند رو مطالعه میکنین و خوندن کتابهای ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار یک نمایشنامه رو برای شما انتخاب کردم، کتابی که این بار در موردش باهاتون صحبت میکنم، یک ساعت انتظار، اثری از هاینریش بول. یک ساعت انتظار از معروفترین نمایشنامه‌های هاینریش بوله که در سال 1953 منتشر شده. از زبان اصلی یعنی آلمانی به زبان فارسی برگردانده شده. کتابی که به جنگ و آثار ویرانگر اون می‌پردازه. نویسنده از نزدیک با جنگ آشنا بوده. بول هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز میشه به جنگ میره و تا سال 1945 در جبهه‌های جنگ به سر میبره و برای همین در اکثر آثارش جنگ همچنان حضور هولناک خودشو نشون میده. داستان درباره مردی میانسال به نام کرانتوسه. کرانتوس بعد از 20 سال در حین عبور از شهر زادگاهش که اون رو ترک کرده، به دلیل توقف قطار مجبور میشه یک ساعت در اون شهر به انتظار بمونه. این شهر یادآور خاطرات تلخیه که در ادامه کرانتوس در میابه مسبب اون وقایع تلخ خودش بوده. هاینریش بول در نمایشنامه یک ساعت انتظار با استفاده از زبانی طنزآمیز و گاهی تلخ به تحلیل نقاط ضعف و تضادهای جوامع مدرن می‌پردازد. نویسنده در این نمایشنامه سعی داره تا درکی عمیق از انسان‌ها و جامعه ارائه بده و همچنین حال و هوای عجیب آلمان پس از جنگ که فضای حاکم در اون برای هر خواننده‌ای تأمل برانگیز خواهد بود. نمایشنامه یک ساعت انتظار یک درام اجتماعیه که با نگاهی انتقادی به جامعه و ارزش‌های اجتماعی داستان خودشو پیش می‌بره. داستان در طول یک ساعت رخ میده و به وسیله یه شخصیت‌های مختلف موقعیت‌ها و اتفاقاتی رو بررسی می‌کنه که در گذشته و حال رخ داده. سرنامه کتاب به خوبی نشون میده حس انتظار و ناامیدیه که شخصیت‌ها در طول داستان تجربه میکنن. نویسنده با تکرار به نقد قدرت و فساد سیاسی میپردازه و نشون میده که چگونه قدرت میتونه زندگی انسانها رو تحت تأثیر قرار بده و یا حتی نابود کنه. سبک نویسندگی هاینریش بول در این اثر توصیفی و روانه و از پیچیدگی‌های زبانی به شدت پرهیز کرده تا خواننده بیش از هر چیز متوجه آسیب‌های عمیق جنگ و اثرات مخرب اون بر روی انسان‌ها باشه. او با استفاده از زبانی ساده و در این حال عمیق احساسات شخصیت‌ها رو به زیبایی منتقل می‌کنه. همینطور توصیف‌های دقیق او از محیط و شخصیت‌ها باعث میشه که خواننده به راحتی با داستان ارتباط برقرار کنه. یک ساعت انتظار نه تنها یک نمایشنامه، بلکه بازتابی از زمانیه که بول در اون زندگی می کرد و برای همین از اهمیتی چشمگیر برخورداره. و اما دوستان عزیزم، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان نمایش نامه یک ساعت انتظار اثر هاینریش بول. نمایش نامه یک ساعت انتظار داستان مردی به نام کرانتوس رو به تصویر میکشه. کرانتوس قصد داره به آتن بره، ولی ناگهان متوجه میشه که قطار در ایستگاهی در برلین که زادگاهش هم هست حدود یک ساعت توقف میکنه و بعد به سمت آتن حرکت خواهد کرد. اون از اینکه در اونجا بمونه مضطرب و ناخشنوده، چرا که از اونجا خاطرات خوبی نداره. جنگ جهانی دوم، سال 1939، حدود 12 ساله که تموم شده و کرانتوس این مدت از اونجا دور بوده. اون در گذشته خانواده‌ای ثروتمند داشته و بعد از ترک اونها هم خودش یک تاجر موفق بوده و ثروتی هنگفت داشته. کرانتوس خودش هم به خوبی نمیدونه که چرا از زادگاهش به امریکا مهاجرت کرده و ناگهان پدر و مادر و خواهر و برادرش رو و البته دختری رو که دوست می‌داشته رها کرده و رفته. به هر حال کرانتوس مجبور یک ساعت اونجا بمونه، پس با باربری که چمدوناشو جا به جا کرده همراه میشه و با یه تاکسی به گورستان میره و در اونجا متوجه میشه پدر و مادرش مردن. حتی در نهایت اندوه میفهمه برادرش رو که خیلی دوست داشته، یعنی کرومن، در جنگ از دست داده و بسیار پشیمونه که چرا کرومن رو همراه خودش نبرده تا از خطر جنگ مسون بمونه. کرانتوس که از زنده بودن برادرش ناامید میشه، تلاش میکنه از دختر مورد علاقش خبری به دست بیاره. پس با کمک باربر که اونم پسرش در جنگ از دست رفته، موفق میشه آن رو پیدا کنه و باهاش تماس بگیره. آن در ابتدا نمیخواد با کرانتوس صحبت کنه، چرا که از رفتن ناگهانی او و اتفاقاتی که بعد از اون رخ داده غمگینه و کرانتوس رو مقصر تمام این حوادث میدونه. کرانتوس در تمام این سالها نه خبری، نه نامه‌ای و نه حتی تماسی از خود به جا نگذاشته. کرانتوس این طور عنوان میکنه که حس می کرده آن و برادرش کرومن به همدیگه علاقمند بودن و برای همین تصمیم گرفته از اونجا بره. ولی آن اظهار می کنه که تا سالها بعد از رفتن اون منتظرش مونده و دوستش داشته و در نهایت وقتی از بازگشت اونا امید شده با کرومن ازدواج کرده و یک پسر از او داره. کرانتوس از تمام این وقایع بی خبر بوده. حتی اون نمیدونسته که برادرش کرومن رو در شبی سر تیر بارون کردن. برای اینکه گذاشته بود زندانیا فرار کنن، اون درهای کامیونهایی رو که زندانیها رو به قتلگاه میبرد باز کرده بود و اونا رو فراری داده بود. پس از طرف ارتش آلمان متهم شناخته شده و در روستایی در لهستان تیر باران شده بود. آن از کرانتوس میخواد هر کاری رو که برای کرومن اگر نمیمرد انجام میداد، حالا برای پسرش انجام بده. پسری که آن و کرومن به خاطر علاقه به کرانتوس نامش رو پل کرانتوس گذاشتن. کرانتوس به ایستگاه برمیگرده. یک ساعت به اتمام رسیده و باید سوار قطار بشه. در آخر با فهمیدن حوادث تلخی که با رفتنش رخ داده، راهی میشه و از باربر میخواد بعد از سوار شدن فقط براش دست تکون بده. دست تکان بده به جای مادرش، به جای پدرش، به جای همه کسانی که دیگر نیستند. دوستان عزیزم، این خلاصه‌ای بود از داستان نمایشنامه یک ساعت انتظار نوشته هاینریش بول. با جمله‌هایی از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان می‌برم. انتظار چیز خوبی نیست، اما اجباراً باید تحملش کرد. جنگ مثل یک بیماری مصری همه نقاط رو فرا میگیره. چرا باید انسان‌ها در جنگ کشته شوند؟ پدر و مادر شدن کار آسانی نیست. فرزند بودن هم آسان‌تر از آن نیست. گورستان‌ها بهترین و قابل اعتمادترین اخبار را به انسان می‌دهند. می‌دانید ثروت یعنی چه؟ ثروت برای انسان‌ها مثل ابدیت است. ثروت مثل رنگ پوست است که به آسانی پاک نمی‌شود. در گورستان ما نباید برای مردگان دعا بخوانیم و طلب آمرزش کنیم، بلکه مردگان باید برای ما دعا بخوانند. سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه تالار آینه. تا فرصتی دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دست مهربان خدا یاورد.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمی بگوییم فرهنگستان. علاوه بر کلمه فرهنگستان، می توانیم در معنای گسترده تر از واژه های مدرسه عالی، دانشکده و انجمن علمی نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، همونطور که میدونید این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
پروتکل 23 صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این لحظه سخنان مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی می‌شنویم.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
صهیونیست‌ها در پروتکل 23 به دنبال ارائه راهکارهایی برای تسلط بر ملت‌ها هستند. دستیابی به یک حکومت جهانی و سیطره بر مردم جهان از اهداف اصلی صهیونیست‌ها به شمار میاد و اونها از طریق راه‌های مختلف این اهداف رو دنبال می‌کنند. صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند تا با از بین بردن دشمنان خود و ایجاد حکومت مقتدر و سرکوبگر به یک حکومت فراگیر و جهانی دست پیدا کنند و ملت‌ها رو تحت سلطه خودشون در بیارن. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 23 بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم. پروتکل 23 به لحاظ حجم پروتکل کوتاهی است و به لحاظ محتوا در بردارنده توصیه‌های مذهبی است. البته شنوندگان گرامی با این موضوع آشنایی دارند که یهودیان، به ویژه یهودیان ارتدوکس و دست راستی، دارای تمایلات مذهبی قوی تری هستند و در چارچوب دین خود پایبندی های بیشتری، به ویژه در مقایسه با مسیحیان، به شعائر و اصول دینی دارند. یکی از نکاتی که در پروتکل 23 به اون اشاره میشه ضرورت مبارزه با بیکاری است. یکی دیگر از نکات مندرج در پروتکل 23 پیشنهاد ممنوع سازی استعمال مشروب الکلی و شرب خمر است. من به این نکته اشاره میکنم که در همین پروتکل نیز ما مجموعه ای از دستورات اخلاقی رو میبینیم که نویسندگان این پروتکل این عناصر رو گنجانده اند و به اون اشاره داشتند. اما یک نکته مهم وجود داره و اون نکته مهم این هست که هر چند ما با این موضوع آشنا هستیم که بعضی یهودیان به سنت‌های دینی به ویژه در مقایسه با قاطبه مسیحیان پایبند بوده اند، هر چند دستراستی‌های یهودی به پایبندی به ظواهر دینی تظاهر کردند، اما واقعیت غیرقابل انکار درباره جامعه صهیونیستی امروز که در سرزمین‌های اشغالی مستقر است آن است که اسرائیل امروز به لحاظ اخلاقی به هیچ وجه حتی در چارچوب استانداردهای مورد اشاره در تعالیم یهودیت جا نمیگیره، بلکه ما در این جامعه با گسترش موارد متعدد خلاف اخلاق و موازین اخلاقی هستیم.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها دستیابی به حکومت جهانی و رهبری ملت‌های جهان رو وظیفه الهی خودشون می‌دونن و معتقدن این مسئولیت رو خداوند بر دوش اونها قرار داده و یهود یک نژاد برتر در جهانه. با هم ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو میشنویم.
اگر گزارش‌های رسانه‌ای درباره میزان بی‌بندوباری‌های اخلاقی در جامعه صهیونیستی مستقر در سرزمین‌های اشغالی رو بررسی و مرور کنیم، موارد حاد اخلاق‌گریزی، موارد حاد رفتارهای غیر اخلاقی رو مشاهده می کنیم. چنین واقعیاتی با تعالیم دین یهود که به هر حال هنوز عناصری از ادیان الهی در اون دیده میشه منافات داره، به علاوه واقعیات عینی و ملموس جامعه یهودیان در اسرائیل با همین مندرجات پروتکل‌هایی که در مقابل ما قرار گرفته است و ما در این چند برنامه به بررسی اونها پرداختیم نیز منافات داره. من در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردم در مجموعه پروتکل‌هایی که ما در این چند ماه به بررسی اونها پرداختیم عناصری وجود دارد که ما اونها رو به طور واضح و روشنی در رفتار صهیونیستا و در رفتار اسرائیل میبینیم. اما جالب است وقتی که به مسائل اخلاقی میرسیم، دسته مهمی از توصیه هایی که در این پروتکل ها به اونها اشاره شده اما در عمل نادیده گرفته شده، اتفاقا همین موارد اخلاقی و همین مواردی است که به هر حال ریشه در تعالیم دین یهود داره. این تعالیم، این دستورات از اون نکات و عناصری است که اساساً تا حد بسیار زیادی در واقعیت‌های امروز اسرائیل دیده نمیشه. برنامه‌های بعد ما به بررسی محتوای پروتکل‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگیتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیف کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب های گویا و سفر به دنیای خیال انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهاتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
تولیدکننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی. تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
شبتون بخیر عزیزان شنونده همراه، همچنان از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. اما قصه شب عنوان برنامه بعدی است. دعوت میکنم بشنوید.
قصه
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.